از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با 500مین برنامه کارنامه. در این برنامه مانند هفته گذشته تجمع‌های اعتراضی معلمان با مطالبه اجرای لایحه رتبه بندی بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون در استان خوزستان در اعتراض به آنچه خلف وعده کارفرما نامیدند دوباره اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شاغل در این نیروگاه در استخدام شرکت مپنا و شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها با وعده افزایش دستمزد بر مبنای لیست مزدی کارگران و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت به سر کار بازگشته بودند، اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد. در این ارتباط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اشاره کرد که کارگران در هر شرکت که با خلف وعده کارفرما روبرو می شوند دوباره اعتصاب می کنند. چند روز قبل هم 100 کارگر پیمانکاری فاز 14 عسلویه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود از سوی کارفرما اعتصاب کرده بودند. این کارگران پیشتر در پی وعده شرکت پیمانکاری درباره افزایش دستمزد مورد نظر آنها و نیز افزایش میزان مرخصی به سر کار بازگشته بودند، اما پس از خلف وعده پیمانکار اعتصاب کردند. یک کارگر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است میگوید
108 و 106 لیروهای اکسیر به خاطر کمپین اعتصاب کردن و کارو تعطیل کردن، اصلا کاری هم نمی کردن. الان داریم میریم جلو کارفرما. به هیچ عنوان راضی نیستن که دوباره برگردن سر کار بچه ها و شروع به کار بکنن.
در این حال کارگران پروژه‌ای در شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در پتروپالویش کنگان در اعتراض به آنچه خلف وعده‌های پیمانکار نامیدند به اعتصاب بازگشتند.
این نیروها به شرط کمپین اومده بودن، الان که چند روز کار کردن گفتن نه، همون 24 روز کار 6 روز مرخصی. این نیروها دست به اعتصاب زدن و همه دست زمین تصویر کردن.
هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای حدود 3 ماه است در اعتصاب به سر می‌برند و از جمله خواستار افزایش دستمزد و میزان مرخصی، بهبود شرایط ایمنی کار و وضعیت غذا و رعایت استانداردهای بهداشتی در خوابگاه‌ها هستند. آیا این اعتصاب طولانی مدت دستاوردی هم داشته است؟ پاسخ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را می‌شنویم.
علی‌رغم اینکه این اعتصاب طولانی و دراز مدت کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت که از مرز 3 ماه هم عبور کرده و کماکان در شرکت‌ها و مجتمع‌های زیادی ادامه داره به نتایج قطعی که خواست جمعی کارگران اعتصابی بوده نرسیده، اما با این حال به درجاتی موفق شده تا با تثبیت موقعیت کارگران عقب نشینی‌هایی رو به برخی کارفرماها و پیمانکاران تحمیل کنه. و خب میدونیم که در شرکت‌های با درخواست افزایش دستمزد، طرح 20 روز کار 10 روز استراحت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و فراهم کردن شرایط بهداشت و ایمنی کار موافقت شده و الان کارگران با شرایط جدید و دستمزد جدید مشغول به کارند. در جاهایی هم که پیمانکار به وعده خودش عمل نکرده، خب کارگران مجدداً دست از کار کشیدن و به اعتصاب برگشتن. در هر حال هر درجه از عقب نشینی در اردوگاه مقابل معناش پیشروی و پیروزی برای کارگران هستش و نکته مهم و اساسی در این اعتصاب تداوم اعتصاب بلند مدت و حفظ شکل سراسری بودن اونه. این موضوع به نظرم یکی از درخشان ترین دستاوردهایی که کارگران پروژه‌ای نفت با اتکا به تجاربی که در هر دو اعتصاب سال گذشته و امسال به دست آوردن موفق شدن با بکارگیری تاکتیک ها و تکنیک های مختلف اعتصاب خودشون رو حفظ بکنن و تداوم ببخشن. و امروز میبینیم که علارغم بازگشت به کار گروهی از کارگران ماهر و متخصص در بعضی پروژه ها، اما کماکان ابعاد وسیع و سراسری اعتصاب حفظ شده و فشار حداکثری دست کم در بخشی از پروژه ها به کارفرما و پیمانکار وارد شده.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
مسئله بعدی شکلگیری و پیدایش شورای سازماندهی از دل این اعتصاب است که در فقدان تشکل‌های واقعی و مستقل کارگران این شورا قد علم کرد و موفق شد خواسته های فوری و محوری رو تعیین بکنه، خط و جهت درستی رو ترسیم بکنه و انتخاب نمایندگان واقعی و تصمیم گیری های جمعی و گروهی رو راهنمود کنه. یکی از دستاوردهای مهم این شورا پس زدن و کوتاه کردن دست گرایش ضد کارگری بود که از ابتدای شکل گیری اعتصاب از موضعی بالای سر کارگر تصمیم گیری میکرد، خودش رو صاحب کمپین و بانی اعتصاب کارگران میدونست و تلاش میکرد با تقلیل خواسته های کارگران، با نامه‌نگاری هایی که با مقامات حکومت انجام میداد و با معرفی نمایندگان غیر واقعی کارگران این اعتصاب رو کنترل و مهار کنه و در واقع سیاست های وزارت کار و خانه کارگر رو اونجا اعمال بکنه. وجود شورای سازماندهی اعتراضات که به دلیل شرایط به شدت امنیتی حاکم بر صنعت نفت مجبور بود به خاطر موضع‌گیری های رادیکالی که داره با استفاده از تاکتیک مخفی کاری به کار خودش ادامه بده، تونست با مداخله گری صحیح این خط ضد کارگری رو عقب بزنه و ناکام بذاره. برگزاری اجتماعات بزرگ کارگران و صنعتگران که از اون به عنوان مجامع عمومی اسم برده میشه یکی دیگه از دستاوردها و نتایج این اعتصاب کارگرانه و اونها رو قادر ساخته تا در قالب این اجتماعات تصمیمات مشترک و جمعی بگیرن، نمایندگان واقعی خودشون رو برای مذاکره انتخاب بکنن و اتحادشون رو حفظ کنن. و به هر حال امروز این خود کارگران هستن که با اتکا به تصمیماتشون در مجامع عمومی و گرد همایی هایی که برگزار میکنن تصمیم میگیرن کی و کجا تجمع کنن و یا اینکه به اعتصاب ادامه بدن یا پایان بدن و نه افراد و جریانات و حکومتی که از همه تلاش خودشون استفاده کردن و استفاده میکنن تا این اعتصاب رو در چارچوب رعایت مصالح امنیتی نظام حفظ کنن. نکات دیگه ای هم هست که میشه از اونها به عنوان دستاوردهای این اعتصاب اشاره کرد و نام برد، از جمله مقابله به مثل کارگران در تهیه بلک لیستی از پیمانکارانی که کارگران رو تهدید به اخراج میکردن، وعده های دروغین دادن و حتی برخی هاشون دست به اخراج کارگران زدن و همینطور میشه به جلب حمایت های گسترده داخلی از بخش های مختلف جامعه و همینطور حمایت های بین المللی که اعتراضات و اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه نفت انجام شد و شکلی گسترده و بی سابقه داشت، میشه به این دستاوردها اشاره کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارکنان شرکتی مخابرات منطقه گیلان همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به این استان در اعتراض به مشکلات و وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود تجمع کردند. این کارکنان خواستار تبدیل وضعیت و امضای قرارداد مستقیم کار، همسانسازی دستمزدها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق دیگر مطالبات خود شدند. جمعی از کارگران پیمانی پله برقی های 4 خط متروی تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع و به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود از سوی شرکت پیمانکار اعتراض کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت سنوات و همچنین ایدی سال 99 واریز نشده است، ضمن آنکه حق بیمه خرداد 99 واریز نشده و شکایت کارگران به جایی نرسیده است. 40 تن از کارگران مجموعه ورزشی آزادی تهران در تجمعی در مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این کارگران گفتند که دستمزد 7 ماه آنها پرداخت نشده است. معلمان در روزهای اخیر در اعتراض به اجرا نشدن لایحه رتبه بندی در نزدیک به 30 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعها از جمله در عراق، شاهرود، یزد، اردبیل، کرمانشاه، ممسنی، قزوین، زنجان، تبریز، همدان و دیواندره برگزار شدند. همچنین در قم، کوهدشت، کرج، سمنان، ساری، آبادان، مشهد، سنندج، خرم‌آباد، اهواز، ایزه، علی گودرز، تهران، اصفهان، ملایر، بروجرد و شیراز. معلمان در کرمانشاه شعار دادند.
بیدارست.
و در تبریز.
معیشت منزلت حق مسلم ماست.
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 اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست.
اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست.
همچنین همدان. در تهران نیز این شعارها داده شد.
حقوق ما 3 میلیون، هیئت علمی 30 میلیون.
حقوق ما 3 میلیون، هیئت علمی 30 میلیون.
معلم، داد بزن، حق تو فریاد بزن.
داد بزن، حق تو فریاد.
و در شیراز.
نه تبعیض، نه سازش، رتبه بدون خواهش.
نه تبعیض، نه سازش، رتبه بدون خواهش.
حتی اگر بمیریم، حق خود را میگیریم.
حتی اگر بمیریم، حق خود را میگیریم.
هشت درصد حل نشه کلاس تعطیل میشه.
در مشهد و علاوه بر این در قم،
ما فرنگیان استان قم همصدا با فرنگیان کل کشور نسبت به تصویب و اجرای رتبه بندی فرنگیان معادل حداقل 80 درصد هیئت علمی دانشگاه، همسان سازی حقوق بازنشستگان محترم و همچنین پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم فرنگی تقاضای رسیدگی عاجل داریم. با تشکر فرنگیان استان قم.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80 درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. اما دولت و مجلس در روزهای اخیر تنها وعده افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. همزمان اخبار مربوط به خودکشی دو معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرد. در ارتباط با این مشکلات بیانیه‌ای در تجمع همدان قرائت شد که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
از آنجا که مطالبات اصلی و همیشگی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور با وجود پیگیری‌ها، مذاکرات، مکاتبات فراوان بی‌پاسخ مانده است، با جمعی از فرهنگیان استان همدان برای رساندن صدای حق‌خواهی خود به گوش مسئولان کشور اقدام به برگزاری این تجمع بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموده ایم. این تجمع یک تجمع کاملا صنفی و مستقل از هر گونه موضوعیت سیاسی و جناحی است. بیش از 3 دهه است که آموزش و پرورش ایران با بی‌توجهی مواجه بوده و جامعه آموزش و پرورش از تبعیض و بی‌عدالتی در زمینه‌های مختلف در رنج است و متولیان امر در دولت‌های مختلف و نهادهای پیدا و پنهان قدرت هر گونه صدای اعتراض و انتقادی به وضع موجود را یا نمی‌شنوند یا برای پاک کردن صورت مسئله و مرعوب ساختن فرهنگیان کشور به معترضان اتهامات ناروا وارد می‌کنند تا هر گونه انتقاد از عملکردهای ناسواب خود را خاموش سازد. اگر اندک مایه ای از خرد در مسئولان این کشور باشد، باید بدانند در مدیریت یک سرزمین ننگی بالاتر از این نیست که معلمان فرزندانشان و فرزندان این مملکت عموماً در زیر خط فقر زندگی می کنند.
نجات بهرامی، معاونت پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، میگوید
معلمین واقعیتش جز فقیرترین اقشار و حقوق بگیران کشورن الان. یعنی اگر بر مبنای آمار و ارقامی که خود مسئولین کشور ارائه میدن بخواید بسنجید، زیر 10 میلیون تومان خط فقر محسوب میشه، در حالی که هیچ معلمی در کشور جوری که من اطلاع دارم با هر مقدار سابقه کار و هر مدرک تحصیلی 10 میلیون تومان حقوق نمیگیره، یعنی هم نصف این دریافت میکنند. از اون طرف بیمه های معلم ها بسیار بیمه های سست و نامعتبری، تعهدات مشخص و مهمی رو در ارتباط با بحث درمان به عهده نگرفته. مزایای دیگه‌ای که سایر کارکنان دولت معمولا از اونها برخوردار هستن، از جمله بن‌های خرید و اقامت برای مسافرت و مسائل اینچنینی، در اختیار معلم‌ها نیست و فقط همون خالص پرداختیه که بر اساس حکم کارگزینی اونها هست و این خالص پرداختی هم رقم بسیار ناچیزیه. اینها همه دست به دست هم داده و معلم‌ها رو که معمولا ما میگیم که کارمندان دولت معمولا در اعتراضات و اعتصابات به صورت محافظه‌کارانه عمل میکنن، اما معلمان ایران واقعیتش الان چیزی برای از دست دادن ندارن و اگر هم با تهدید و اخراج مواجه بشن به نظر من دست از اعتراض نمیکشن. اینه که پیشبینی اعتراضات معلم ها در سال تحصیلی جدید چندان کار سختی نمیتونه باشه.
در ارتباط با مشکلات معیشتی معلمان میتوان به دلنوشته هدایت باقری در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرد که نوشته گروه پرشماری از ما نان شب را درمانده‌اند، خانه بدوشند و خداوند خانه از خانه بیرونشان کرده، تدریس را رها کرده و سرایداری پیشی کردند تا فرزندانشان سرپناه موقتی داشته باشند. او افزود گروه پرشماری از ما از بیچارگی بسیار خودکشی می کنند، به کلیه فروشی روی آوردند، در برابر زن و فرزندان زانوی درماندگی در دست دارند، در مهمانی ها و جشن پیوند خیشان و آشنایان پیدایشان نیست چرا که جیبشان خالی است و پوشاک فرزندانشان کهنه و پاره است. هدایت باقری اضافه کرد آنها وام میگیرند تا وام های کهنه خود را تازه کنند و سوپری ها و میوه فروشی ها هم به آنها میوه نسیه نمیدهند. در این حال رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده های یک استاد دانشگاه باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که این لایحه از سوی مجلس تصویب خواهد شد و از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد یا خیر. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا، توضیح می‌دهد که لایحه رتبه بندی از سال 92 به این سو مطرح بوده است.
اهداف رتبه بندی را در اساس خود گزارش وزارت آموزش و پرورش اینه که میگن ما میخوایم کیفیت فرایند تعلیم و تربیت را ببریم بالا، اطلاع منزلت اجتماعی معلمان را ببریم بالا و نظام پرداختهایی که شایسته معلمان هست اینا درست بکنیم، اما این یه بخش از این چیزه. سه تا صلاحیت برای طبقه بندی وزارت آموزش و پرورش گذاشته. صلاحیت اول صلاحیت عمومی است، گفتن که صلاحیت های استخدام اولیه و دارا بودن شرایط کار آموزش و پرورش، صلاحیت دوم حرفه‌ای و صلاحیت سوم رو تخصصی گذاشتن که اینا باید شامل بشه. بعد اون وقت برای رتبه بندی اون فرمولی که گذاشتن، این رتبه بندی رو به 4 رتبه تبدیل کردن. رتبه اول هر معلمی که وارد آموزش پرورش میشه بعد 2 سال سابقه خدمت داشته باشه تا شاملش بشه، بعد برای رتبه اول. برای رتبه دوم 6 سال، برای رتبه سوم 12 سال، چهارم 18 سال و رتبه پنجم 20 سال، که بعد یه فرمول دیگه ای میدن، میگن نه اون 20 سال و 16 سال چهارم و پنجم.
در همین حال قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش موسوم به کارنامه سبزها تا کنون حدود 3 هفته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و به خودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدامشان اعتراض کردند. در روزهای گذشته شماری از تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف ایران به تهران آمدند در مقابل وزارت آموزش و پرورش تحصن‌های شبانه نیز برگزار کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به استخدام نشدنشان از سال گذشته تا کنون تجمع‌های متعددی برگزار کردند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. روزنامه خراسان نوشت این خبر رسمی که هزینه سبد معیشتی خانوار به حدود 11 میلیون تومان در ماه رسیده دوباره نگرانی ها را درباره زندگی جامعه کارگری تشدید کرده و این سوال مطرح می شود کارگران متأهل مشمول قانون کار چطور می توانند از پس هزینه های زندگی برآیند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,500,000 تومان است. به نوشته یه روزنامه خراسان بسیاری از کارگران و خانواده هایشان آموزش، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته و به مرحله رسیدند که از خورد و خوراک هم میزنند. این در شرایطی است که 60% درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و مردم با 40% باقی مانده باید سایر هزینه ها را بدهند. علاوه بر این فرمرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تورم سبد معیشت کارگران 68% است به خبرگزاری تسنیم گفت کاهش قدرت خرید مستمر پایدار و مزمن بر دوش خانوارهای کارگری قطعا فروپاشی خانوارها را به همراه خواهد داشت. در این ارتباط سخنان مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد را می‌شنویم.
فقر تعریف‌های متفاوتی داره، ما هم فقر مطلق رو داریم هم فقر نسبی رو داریم، اما اون چیزی که مشترک هست در تمام تعریف‌هایی که از فقر وجود داره اینه که کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. خب در مورد خانواده ها میبینیم که چقدر این کیفیت زندگی و استانداردهای زندگیشون تحت تأثیر قرار میگیره. معمولا تعریفی که از فقر میشه با توجه به سبد خانوار میشه. خب یک خانواری در سبدش آموزش قرار میگیره، بهداشت قرار میگیره، فراغت قرار میگیره، تغذیه قرار میگیره. این سبد خانوار به حداقل معیشت در تمام دنیا وجود داره، در حتی کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی هم وجود داره که آیا این حداقل کالری دریافتی هستش یا چیزهای بیشتر از این. وقتی فراغت رو وارد این سبد میکنن، یعنی اینکه برای جوانان، برای اعضای خانواده، برای کودکان یک چیزی به نام تفریح رو در نظر گرفتن که در سبدهایی که در ایران تعریف میشه این حذف میشه. فقط حداقل کالری دریافتی در این سبدها لحاظ میشه که این به شدت روی استاندارد زندگی و کیفیت زندگی میتونه تأثیر داشته باشه. شما میبینید که مسئله آموزش به یک مسئله کالایی تبدیل میشه و بسیاری از بچه ها که در طی همین سال اخیر، به ویژه در طی 3-4 سال اخیر و به ویژه بعد از کرونا، به خاطر اینکه خب به هر حال بچه ها تو خونه بودن و نیاز به بسیاری از کالاهایی داشتن مثل تبلت، مثل لپتاپ و یک چنین چیزهایی، میزان خودکشی افزایش پیدا میکنه. یعنی استانداردهای فراغت، استانداردهای آموزش در این میزان خودکشی به شدت میتونه تأثیر داشته باشه. در کنار اون شما استانداردهای مربوط به بهداشت و تغذیه رو در نظر میگیرید که میبینید سیستم ایمنی ایرانی ها چنان کاهش پیدا میکنه و چنان ضعیف میشه که ما توی همین دوره کرونا میزان مرگ و میر جوانان رو که در کشورهای دیگه داشتیم قابل مقایسه با میزان مرگ و میر جوانان در ایران نیست. خب یکی از دلایل بسیار مهمش که متخصصین در موردش حرف میزنن همین بحث سیستم ایمنیه که با در نظر گرفتن استانداردهای تغذیه و استانداردهای بهداشت میتونیم اون رو بررسی بکنیم. تعداد کسانی که زیر 50 سال بودن و در ایران به خاطر کرونا کشته شدن قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگه نیستش. دلیلش اینه که مسئله بهداشت مسئله نیست که در اولویت بتونن قرار بدن خانواده ها، و معمولا افراد به خاطر اینکه نرن و هزینه های پزشکی و هزینه های درمانی ندن، خانواده ها رو میارن به خود درمانی و در دوره کرونا هم این مسئله وجود داشت و اینجایی که متوجه میشیم چقدر روی استاندارد زندگی و روی کیفیت زندگی بهداشت و تغذیه میتونه اثر داشته باشه.
خانم گلرو همچنین میگوید
مسئله فراغت و میزان دسترسی فرزندان یک خانواده و اعضای یک خانواده به اینترنت، به سینما یا به پارک ها خودش یکی از علامت های تعریف فقر هستش که میتونه در نتیجهش میزان خودکشی همونطور که عرض کردم رو افزایش بده و میزان افسردگی رو در جوانان و کودکان افزایش بده. به خاطر همین ما اگر بخوایم فقر رو فقط با در نظر گرفتن همین تعریف ابتدایی و تعریف همگیر سبد خانوار و کالاهایی که در سبد خانوار لحاظ میشه در نظر بگیریم، میبینیم که این کالاها، آموزش، بهداشت، فراغت و تغذیه که داخل این سبد هست در ایران به شدت در حال کاهش هست و فقط با در نظر گرفتن حداقل کالری دریافتی که حتی در شعارهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در